17.1.94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا محیی باید مسلمان باشد یا نه. فعلا تو ادله اعتبار اسلام محیی بودیم. دلیل اول اجماع بود، مناقشه کردیم. دلیل دوم دو تا نبوی بود، از طریق عام مناقشه کردیم. دلیل سوم خبر ابی خالد کابلی بود، مناقشه کردیم. دلیل چهارم صحیحه عمر ابن یزید است، وسائل جلد 9 صفحه 549 حدیث 13. صحیحه عمر ابن یزید قبلا خوندیم مفصل، هم سندن هم دلالتن بحثشو کردیم. اونجا اینجور دارد: من احیا، از قول امیر علیه السلام، من احیا ارزن من المؤمنین فهیله. اینجا دیگه از مسلمونم رفته جلوته، میگه بله اگر کسی از مؤمنین ارز رو احیا کند فهیله. خب ما اینجا چه بگیم؟ میگم مراد از مؤمنی که در این روایت آمده است، مؤمن به معنای عام که همون مسلمان باشه. توجه میفرمایید؟ یا مؤمنی که مراد، بله بفرمایید، که اعتقادات دینی داشته باشد، مؤمن به خدا و رسول باشد که میشد همون مسلم. بنابراین یا مؤمن اینجا رو شما باید حمله بر مسلمانش بکنی، و الا اگر گفتید نه آقا مؤمن یعنی شیعه، یعنی کسی که ولایت علی علیه السلام و اولاد معصومینش علیه السلام را قبول دارد، اگر گفتید مراد از مؤمن اینجا یعنی شیعه، اون وقت در داستان احیا شما باید قائل به یک صفتی بشوید، یعنی یه شرطی را قائل بشوید، و اون این که شرط محیی ایمان است برای تملک. و لم یقل بهی احد، هیچکی نگفته است. قائل ما داریم که از شرایط محیی اسلام است، اما قائل نداریم که از شرایط محیی ایمان است. بنابراین اگر شما گفتید از شرایطش ایمانه، اینا هیچکی نگفت. پس لا محال مجبوریم روایت رو حمل کنیم مؤمن رو بر مسلم، بگم مراد از مؤمن اینجا مسلمان است. خب اگر گفتید مراد میشه مسلمان، این روایتم میشد مثل خبر ابی خالد کابلی، میگد شرط احیا، شرط تملک برای احیا این است که عامل به احیا محیی مسلمان باشد. وقتی شد مسلمان، بفرمایید چه؟ میشد مثل اون روایت ابی خالد کابلی. نقدشم میشد الکلام. تقریب استدلالش میشد اون بیانی که دیرو در مورد خبر ابی خالد کابلی گفتی. نقدیم که بر استدلال وارد میشود همون بیان است، یعنی تقریب استدلالمون. و ها کذا جوابی که از استدلال دادیم و نقد کردیم دقیقا میشد الکلام. هیچ فرقی با هم ندارد، لذا اعاده نمی کنیم. دلیل پنجم صحیحه ابی سیار مسمع ابن عبدالملک است، وسائل جلد 9 صفحه 548 حدیث 12 اونجا اینجور داشت که باز اینم مفصل خوندیم برای شما، لذا دیگه همه روایت رو نمیخونم، هم سندش هم دلالتش هم تفسیرش رو مفصل قبل تعطیلات بحث کردیم. اونی که شاهدم هست میخونم. اینجا تو این صحیحه میفرماد و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، شیعیان ما در زمین دستشونه حلال برش تا قیام امام زمان. امام زمان که بیاد فیجیبهم تسق ما کان فی ایدیه، امام زمان ازشون اجرت میگیرد، اما زمین را در نزد شیعیان میگذارد باشد. و اما ما کان فی ایدی غیرهم، اما اونی که در دست غیر شیعیان است، میفرماد فان کسبهم من الارض حرام علیهم، کسبشون از زمین برشون حرام است. تا کی؟ تا قیام امام زمان. امام بیاید ظهور بکند فیأخذ الارض من ایدیهم، زمین را ازشون میگیرد و اونا را خارج میکند، سقرتن با اردنگی میندازدشون از زمین بیرون. ما این صحیحه هم داریم. خب این صحیحه را بله. خب باز اینجا شیعه دارد، شیعه هم که معناش واضح هست دیگه. بنابراین اون عبارتی که در مؤمن بالا گفتیم اینجا نمیشد بگو، چون اینجا تصریح به شیعه داره. کل ما فی ایدی شیعت نامن الارض، میگن شیعیان. اون صحیحه بفرمایید عمر ابن یزید مؤمن بود، مؤمن رو گفتیم حمله بر مسلم میکنه. چرا؟ چون نسبت به قید ایمان رو کسی نگفته، چون احدی قائل به اشتراط ایمان در محیی نیست، اونجا ایمان رو در اون روایت حمله بر اسلام کردیم، جواب از اسلامش هم داد. اینجا شیعه است، اصلا شیعه رو که دیگه نمیشه حمله بر مسلمان کرد، واضح معنای شیعه چیست. بعدم تصریح میکند و اما اون زمینی که در دست غیر شیعه است، شیعه و غیر شیعه، اینا دیگه نمیشه حمله بر مسلمانش کرد. تعجب میکنید؟ لذا اون حملی که در صحیحه عمر ابن یزید میامد، این حمل در صحیحه ابی سیار مسمع ابن عبدالملک نمیاد. خب اما این روایت چجوری، تقریب استدلالش چیست؟ بنابر این که الف لام در عرض را شما مراد از کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض، این من الارض را عام بگیری، یعنی هر زمینی دست شیعیان ما باشه. اما اگر الف و لام در این من الارض را الف و لام عهد گرفتید، گفتید من الارض هر ارضی نیست، الف و لام الف و لام عهد، الف و لام الف و لام جنس نگیرید، یعنی که کل ارضی که دست شیعیان ما باشه. مراد از ارض اینجا الف و لامش الف و لام عهد است. و کدوم ارض را دارد میگه؟ اون اراضی که لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، که اراضی انفال باشن. چرا؟ چون قصه ابی سیار مسمع ابن عبدالملک گفت انی چی؟ ولیت البحرین، گفت من رفتم بحرین. بحرین جزء کدوم اراضی است؟ جزء اراضی است که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. اهل بحرین تسلیم شدن، جنگی واقع نشد. تعجب می‌فهمید؟ اراضی که فتح بشود ان وطن به زور به جنگ میشد ملک مسلمی. اراضی که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، یعنی انفال میشود. انفال که شد، تعجب می‌فرمایید؟ خب اگر گفتیم مراد از ارض اینجا چیه؟ ارض انفال است. خیلی خوب، وقت دیگه شامل مطلق اراضی نمیشه. بنابراین اگر آمده است یک زمینی که غیر انفال است، یک مسلمان یا غیر مسلمان احیا کرده، این دیگه نمیگد امام زمان ازش پس میگیرن. پس الف به شرطی این روایت دلالت میکند بر اسلام محیی، بلکه از اسلام محیی هم یه چیزی بالاتر، بر ایمان و تشیع محیی. تازه تو این روایت میگه ملکیت هم نمیاد. چرا؟ چون میگه تسخ باید بده. تعجب میفرمایید؟ همه اینا، البته اینا رو جواب گفتیم قبل عید اگه یادتون باشه. این همه در جاییست که شما الف و لام در عرض را عام بگیرید، عرض را اطلاق برش قائل بشید، الف و لام الف و لام جنس بگیرید. اما اگر اومدید گفتید آقا به قرینه داستان بحرین که تو خود روایت مسمد داره برای امام صادق ذکر میکنه، این العرض اینجا عرض بحرین است، نهایت شما از بحرین میتوانید تعدی بکنید به چی؟ به اون چیزایی که شبیه بحرین است. شبیه بحرین چه بوده است؟ بحرین جز مواردی است که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. بنابراین تعدی میکنید از بحرین به اراضی انفال. توجه کردید؟ خب تازه این علاوه فرضی است که ما بپذیریم، و الا اگر یادتون باشد گفتیم که نه، همون نقدی که برچه کردیم بر ابی خالد کابلی زدیم باز اینجا میاد، و لذا این روایت هم نمیتواند که روایات مطلق گذشته را چیکار کنه؟ تبیین کنه. خب این هازا کله در ادله اسلام محیی، قول به اسلام محیی تمام شد. ما دلیلی که محکم بتواند اثبات اسلام محیی رو بکند نجسی. میرسیم قول دوم. قول دوم در مقام عدم اعتبار اسلام محیی است. نه، هر کی بیاد زمین رو احیا کند مالک میشود. این قول همون قول به تعمیمه. تعجب میفرمایید؟ ابتدا قائل این قول رو برای شما بگم. جناب محقق در شرایع این قول رو حسن می‌داند. لذا بدون گفتم تو عبارت قبلی که ظاهر محقق اعتبار اسلام است، و الا بعد خودش اینجور میگه تو شرایع، ولو قیل یملکهو، اگر قیلی بگه مالکش میشد. کی؟ کافر. کافر محیی مالک عرض میشد. اما مع اذن الامام، در جایی که امام بهش چه داده باشد؟ اذن داده باشد. مع اذن الامام علیه السلام کان حسنا. میگه خوب حرفیه. یعنی اگر کسی بگد کافر مالک میشد با اذن امام، میگه کان حسنا. پس این قول که عدم اعتبار اسلام در تملک اراضی موات به احیا باشد، استحسنه المحقق، میگه کان حسنا، قول خوبی است. شهید در شرایط تملک ارض به احیا یه بیانی دارد در دروس خدمت شما، بیان شهید را میخونم. شهید میفرماید دروس صفحه جلد 3 صفحه 55 می فرماد ثانی ها دومین از شرایط تملک ارض موات به احیا این است ان یکون المحیی مسلما، محیی مسلمان باشه. فلو احیا الذمیو به اذن الامام ففی تملکهی نظرون، اگر ذمی، ذمی کافره دیگه، اگر ذمی بیاد احیا کند با اذن امام بتواند مالک بشود، میگه در این تملک نظر است. من توهم اختصاص ذلک بالمسلمی، چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است متوهمی توهم کند که داستان بفرمایید ملکیت مختص به کیاست؟ به مسلمان هاست. و نظرو فی الحقیقه بفرماید این که ما گفتیم در صحت، بله اگر ذمی احیا کند به اذن امام در تملکش نظر است، میگه این نظر از کجا آمده؟ میفرماد و نظرو فی الحقیقته فی صحت اذن الامام لهو فی الاحیاء للتملک، میگه نظر از اینجا ناشی میشود که آیا اصلا امام اذن بدهد به ذمی که برو زمین را احیا کن و مالک بشوی، آیا این اذن امام صحیح است یا نه؟ اذ لو اذن لذلک لم یکن بد من القول بملکهی، میگه اگر امام اذن بدهد که قطعا مالک میشه، چاره ای نداریم بگم امام اذن داده آمده است و احیا کرده خب مالک میشه. کلام این است که امام میتوند اذن بدهد یا نه؟ خب امام صحیح هست اذن بدهد؟ ببین و نظر و فی الحقیقه فی صحت اذن الامام له، یعنی آیا امام صحیح هست به ذمی این اذن رو بدهد که بیا برو احیا کن و مالک میشوی. بعد میگه ما تو این بحث میکنیم که آیا این اذن از امام صحیحه یا نه، و الا اگر امام همچی اذنی بدهد قطعا مالک میشه. وقتی گفت بیا برو من اذن میدم تو تملک کنی، بله این قطعا صحیح هست. میگه و الیه ذهب الشیخ نجم الدین رحمه الله، همین قول رو جناب شیخ نجم الدین یعنی محقق، جناب محقق صاحب شرایع همین رو اختیار کرد که کافر مالک ارض می شود با اذن امام، و گفته است که بله حسن است اگر ما این رو بگم. این فرمایش شهید در چی؟ در دروس خدمت شما خوندم. خیلی خوب، شهید بعد این که شهید این تخم لقاشی کن که داستان به این برمی گردن که آیا صحیح هست امام اذن بدهد یا نه، اون وقت این تخم لقی که شهید شی کن، این رسید به جناب محقق ثانی. عبارت محقق ثانی رو شنبه برای شما خوندم، کرکی. اونجا کرکی هم گفت وقتی ما میگم که بله امام اذن بدهد، یعنی آیا صحت اذن امام هست یا نه. کرک دید این حرف شهید یعنی چه؟ امام صحیح، یعنی من دارم تعیین تکلیف میکنم برای امام. امام در شیعه امام معصوم است، یعنی من برای امام معصوم، من برای امیرالمومنین دارم تعیین تکلیف میکنم که علی صحیح است اذن بدهد یا نه. کرک دید خیلی کار آبوا کرد. جناب کرکی آمد گفت مراد این است که آیا کافر اهلیت اذن دارد یا نه. از انداختش اون طرف که از این قصه تعیین تکلیف امام که صحیح هست امام اذن بدهد یا نه. توجه میکنید؟ من که حق ندارم برای امام تعیین تکلیف کنم که امام اذن بدهد. من بگم آقا بیا اینجا، نمیدونم تو حق نداشتی، این که با مذهب شیعه نمیسازد که. در مذهب تشیع امام معصوم است، امام معصوم هر کاری که انجام میدهد حجت است. ترجمه من نمیتونم برای امام تعیین تکلیف کنم. پس این عبارت تخم لق شهید که آیا صحت اذن امام، اگر امام اذن بدهد ما ببینیم آیا صحیح یا نه، این یعنی چه؟ کرکی معنی کرد که انم میخواد بگد که عبارت خوندی. کرکی میگه مراد این نیست که ما تعیین تکلیف برای امام بکنیم، مراد این است که آیا
کافر
اهلیت صلاحیت صدور این اذن رو دارد یا نه. یعنی نه که امام میتوند یا نمیتوند، آیا کافر قابلیت این اذن رو دارد یا نه. یعنی کلام در فاعل نیست که امام آیا جایز است اذن بدهد یا نه. امام هر کار خودش صلاح بدوند اون کاری بمانه. ما میخوام ببینیم قابل قابلیت این که اذن برش صادر بشه دارد یا ندارد. کلام شهید رو انداختش این طرف که خروج از مذهب لازم نیاد. قرینش هم مذهب است دیگه. تعجب میفهم؟ خب شهید ثانی تبعیت از محقق ثانی کرد. میدونید شهید ثانی یه 50 سال بعد محقق ثانی. شهید ثانی در روزه اینجور دارد، جلد 7 صفحه 135 10 جلدی با تعلیقات مرحوم آقای کلانت. و فی ملک الکافره مع الاذن قولان، اگر امام اذن بدهد کافر میتوند مالک بشه، میگه دو قوله. و لا اشکال فیه لو حصل، میگه هیچ اشکالی نداره اگر اذن امام حاصل بشود، بله کافر هم مالک میشود. خوش انما الاشکال، چرا تو قابلیتش مشکلی؟ امام حکیم اسمش کلام تو قابله. انما الاشکال فی جواز اذنه له. ببینید میگه اشکالی که هست اینه که آیا امام جایز است این اذن رو بدهد یا نه. خب این دوباره حرف شهید اوله دیگه، شهید اول همینه بود. حالا شهید ثانی مثل محقق ثانی میخواد مطلب رو درست کنه، میفرماید مراده از این جواز که میگم آیا امام جایز است به کافر اذن بدهد یعنی چی چی؟ نظرن، مراده از این جواز اینه، نظرن الی ان الکافر حل له اهلیت ذلک ام لا، یعنی آیا کافر اهل این هست که این اذن امام بتواند قابلیت این اذن را دارد یا ندارد. ولی ما کاری به فاعل نداریم که امامه، کاری به قابل داریم، کاری به معزون داریم که آیا معزون که کافر است قابلیت صدور این اذن برای او وجود دارد یا ندارد. یعنی ما تو وظیفه امام نیستیم، ما تعیین تکلیف برای امام نمی کنیم. ما می خواهم ببینیم این کافر الدنگ آیا این اهلیت این رو دارد که امام یه چنین اذنی برای او صادر کند، یا کافر اهلیت ندارد. و الا ما تعیین تکلیف برای امام نمیخوام بکنیم. این اجازه یه کمی صبر کن. این تخم لق شهید بود، محقق ثانی به قرینه مذهب درستش میخواست بکنه، گفت ما کاری به وظیفه امام نداریم، ما میخوام ببینیم کافر آیا اهلیت این رو دارد یا نه. جناب شهیدم تبعیت از محقق ثانی کرد تو روزه. در مسالک هم شبیه همین رو میفرماید، مسالک جلد 12 صفحه 392، خودتون دیگه نگاه کنید. تا اینجا آمدیم میرسیم به جناب شیخ الفقها صاحب جواهر. داد صاحب جواهر بالا رفته از دست کی؟ از دست جناب شهید. توجه می‌فرمایید؟ لا حول ولا قوت الا گوش کن فعلا. بله، صاحب جواهر دادش بالا رفته است نسبت به شهید. این عبارت جواهر رو برای شما میخونم، 38 جلد 38 صفحه 12 و 13. عبارت های آقایون رو نقل میکنن، عبارت های کی؟ عبارت های بله تذکره که برای دون روز اول خوندیم، جامع المقاصد روز اول خوندیم، دروس همین حالا خوندیم، روزه رو همین حالا خوندیم. اینا رو نقل میکنه. بعد که اینا رو نقل کرد میگه قل تو. این عبارت صاحب جواهر است، جلد 38 صفحه 12. قل تو لا اشکال بعد اسمت الامام. میگه تو مذهب ما امام چیه؟ معصوم، هر کاری کرد حجته. ما تعیین تکلیف برای امام نمیتونیم بکنیم. جناب شهید اومدی فرمودی چی؟ جناب شهیدی که شما فرمودید فل حقیقته و نظر و فل حقیقته فی صحت اذن الامام له فل احیال تملک. امام صحیح است اذن بدهد یا نه؟ یعنی امام جایز است اذن بدهد یا نه؟ این تخم لق و شهید چی کن؟ این تخم لق و که جناب شهید چی کن؟ محقق ثانی به تبع شهید ثانی دیدن که امام اذن بدهد یا نه؟ ما که تعیین تکلیف برای امام نمی کنیم. اومدن اون ورشو گذاشتن، گفتن مراد این است که کافر آیا قابلیت این صدور این اذن را دارد یا نه. ترجمه کنید، عبارت شهید را محقق ثانی و شهید ثانی میخواستن درست کنه. صاحب جواهر دادش رفته بالا، میگه شهید اصلا شما حرف بی ربط زدی، با این حرف بی ربط تو مطلب به یه جاده انحرافی اصلا رفت. خودت خطا کردی، محقق ثانی را هم به خطا انداختی، شهید ثانی را هم به خطا انداختی، دیگران هم به خطا انداختی. قصه اینی که تو میگوی نیست. قصه چیست؟ از صاحب جواهر بشنو. میفرماید که قلت لا اشکال بعد اسمت الامام. میگه تو مذهب ما خب امام معصومه، سر جا خودش ثابت. فی حصول الملک لهو بالاذن لهو فی التملک. یعنی چی؟ یعنی اگر امام آمد به کافر اذن داد، اونم اذنش اذن به تملک بود، خب کافر بیاد احیا کند میشه چی؟
مالک.
میشه مالک دیگه، چون امام بهش اذن داد. ضرورته انه لو لم یکن اهلا لذالک. آقای وصوب، ضرورت این که اگر کافر اهل نبود لم یعزن له. خب بله، من همه برای شما گفتم دیگه، پس برای چی گفتم آقای وصوب؟ اگر کافر اهلیت اذن نداشت که امام نیمت بهش اذن بدن. الا انه یمکن تحصیل الاجماع فضلا عن النصوص، استثناء میکنه، مگر این که ممکن است شما اجماع رو تحصیل کنید، اجماع محصل نه منقول، غیر از نصوص و روایاتی که در خوندیم، روایات داستان احیا که گفت من احیا ارضم میتتن فهیه له، گفتیم این روایات در حکم استفاضه است، ترجمه فرمان، بلکه متواتر اجمالی است بین شیعه و سنی که هر که آمد و زمینی رو احیا کرد مالک میشه. فضلن عن النصوص علا عدم اعتبار الاذن من الامام فی التملک بالاحیا. میگه هم میشد تحصیل اجماع کرد، هم نصوص دلالت دارد بر این که اگر کسی آمد احیا کرد، خود احیا مملک است. این وسط اذن امام احتیاج ندارد که این بیاد احیا بکند، درست شد؟ ثم امام بگد حالا که احیا کردی من به تو اجازه چه میدهم؟ تملک میدهم. حالا که احیا کردی تو میتوانی که تملک کنی. میگه هم میشد تحصیل اجماع کرد، هم نصوص دلالت دارد که بین عملیه احیا و تملک، درست؟ ما احتیاج به اذن امام نداریم که این بابا بیاد احیا بکند. خیلی خوب، حالا که احیا کرد پا در هوا باشد، امام پا در هوا باشد تا اذن امام. اگر امام اذن داد در تملک به ملکیتش در بیاد، اگر امام اذن در تملک نداد به ملکیتش در نیاد. صاحب جواهر میگه ما همچی چیزی چی نداریم. تا جوهر مدید، یعنی ما احتیاج به اذن امام در تملک نداریم و میشد این را هم اجماع محسن برش اقامه کرد، نصوص هم دلالت داره. بل یکفل از منه بل احیا، امام کفایت میکند همون اذنی که در چی داده؟ در احیا داده است. همین اذن در احیا میگه من احیا ارزم، هر کی بیاد این اذن در احیا است، بیان احیا کنید. وقتی بنا شد بیان احیا کنین، خود به خود احیا سبب چیه؟ سبب ملکیت هست. اینجور نیست که احیا با اذن امام سبب ملکیت بشه. تا امام اذن در احیا داد، گفت من احیا ارزن میتتن فهیه له، پشتش میاد دیگه، فهیه له وای نمیسه تا امام اجازه در تملک بده. نگفت من احیا ارزن میتتن سم ما اجازه در تملکش بدیم، سم بعد صدور اجازه ما فهیه له. اینا که توش نبود که سب، حالا همه حرف اینه که مالی مسلمونه یا نه. الان من احیا ارزن میتتن فهیه له، صاحب جواهر میفرماد بل یکفل اذن از امام بل احیا. وقتی امام گفت هر کی اومد احیا کرد، الذی هو سبب حصول الملک، این احیا خودش سبب حصول ملک است، مع فرض وقوعه علی الوجه المعتبر، بنابراین که شما احیا را بر اون وجه معتبرش هم کنید که همه شرایط احیا رو چه کرده است؟ مراعات کرده است. خب پس بحث تو کجاست؟ میگه انما الکلام فی اعتبار الاسلام مع الاذن و عدمه. میگه بحث در این است که امامی که اذن داده است که بیا احیا کن، من احیا ارزن میتتن فهیه له، این من فقط مالی مسلمون است یا شامل حاله همه میشن هر کی؟ میگه این بحثی ماست. توجه فرمودید؟ انما الکلام در اعتبار اسلام است مع الاذن و عدم اذن. این آقایون خیلی خوب آمدن میگن حالا آیا اسلام معتبر است با اذن امام یا عدم اذن امام؟ فهو علی تقدیرهی شرط آخر لترتب الملک علی الاحیا. اگر اسلام معتبر باشد، اسلام یه شرط دیگر است بر احیا. توجه میکنید؟ یعنی بیاد احیا بکند و شرط دیگر این که محیی مسلمان باشد، او وقت ملکیت حاصل میشه. کلام در این است که آیا این اسلام شرط هست یا شرط نیست. ولا مانع عقلا ولا شرعا، آی سعادت، مانع عقلی و شرعی نیست فی عدم ترتب الملک علی الاحیا للکافر. بله میتونیم شما بگون آقا این منی که امام گفته فقط مسلمونه، ترجمه میکنید، مانعی نیست که شما بگوین فقط ملکیت بر احیا بار میشود فقط برای مسلمونا. و این اذن فی الاحیا الامام، ولو امام اذن عام در احیا داده است، اما شما بگون ملکیت فقط مال مسلمان است. چرا؟ میگه به خاطر این که اینجا دو تا اذن است، یه اذن در احیاست، یک اذن در چیه؟ تملک است. میگه مانعی ندارد. ببینید، لا مانع عقلا ولا شرعا فی عدم ترتب الملک علی الاحیا للکافر. کافر بیاد احیا بکند، بگوی مالک نمیشد، دنیا آخر نمیشد، نه من عقلی دارد نه من شرعی. و این از نفل احیا الامام، ولو امام در احیا بهش اذن داده باشد. میگه من گفتم بیا احیا کن، نگفتم که این احیا برا تو ملکیت میارد. خیلی خوب، ازل اذن فی اصل ایجادهی غیر الاذن فی تملکهی به. میگه دوتا اذنه، یه اذن تو احیا، بیا مردی که اینجا رو بکار، چیکار کن؟ احیا کن، ازش استفاده کن، روزی دو درار. خب حالا اومدی احیا کردی، مالکم میشی؟ میگه این یه اذن بعدیه. توجه کردید؟ یه اذن در احیا داری، یه اذن در چی داری؟ تملک داری. لعل امام اذن در احیا برای کافر بده، بیا به کار مرد و بخور. خیلی خوب، اما اذن در تملک ندهد، اذن در تملک فقط برای مسلمان بدهد. معلوم شد؟ پس دو تا اذن شد، اذن اذن فی اصل ایجاد احیا، این یه مطلبه، غیر الاذن فی تملک الارض بالاحیا. متوجه شدی؟ دو تا اذن، یه اذن بیا احیا کن، بیا روزی دو درار بخور، بیا رو این زمین بچر. خیلی خوب، آمد رو زمین کار کرد، رزق روزی شده با. کی گفته زمین ملکش میشه؟ این اذن در تملک، میگه میتوند امام اذن بده بیا اینجا حالا فعلا برای که گشنه نمونی کار کن، روزی دو درار، اما آیا زمینم مالت میشد؟ این اذن دوم رو میخواد. میگه مانعی نداره کسی این رو بگه. بعد میگه و ما ادری من اینا اخذ ذالک الشهید فی الدروس. این مطلبی که جناب شهید در دروس فرموده ان، اینا از کجا گرفتن؟ که بحث در این است که هل یجوز للامام، آیا و نظرو فی عبارت دروسی بود، و نظر فی الحقیقت فی صحت اذن الامام له فی الاحیاء للتملک. خیلی خوب میگه و ما ادری من این اخذ ذلک الشهید فی الدروس حتی انه اوقع غیره فی الوهم. این فرمایش شهید موجب شد محقق ثانی ها کذا شهید ثانی دوچار این توهم بشن که بله به خطا برن. خب حالا میفرماد وقد سمعتن، حالا چه بگو؟ میگه تو شنیدی دعوال اجماع من الفاضل فی تذکره، ادعای اجماع جناب علامه را در تذکره، علا عدم ترتب الملک علا احیاء الکافر، که جناب علامه در تذکره گفت کافر بیاد احیا بکند مالک نمیشه، ادعای اجماع کرد. و این اذن له الامام فی، ولو امام اذن در چی بهش داده باشد؟ اذن در احیا، علاقه اذن در تملک شده که خب مالک میشد که، اذن در احیا بهش داده است. میگه خیلی خوب اذن در احیا بهش داده باشد بله بیاد احیا بکند مالک نمیشه. خیلی خوب جناب علامه در تذکره میگد کافر بیاد احیا بکند مالک نمیشد ولو امام به او اذن در احیا داده باشد. پس یعنی چی؟ یعنی دو تا اذن داریم، یه اذن در احیا داریم، یه اذن در چه داریم؟ تملک داریم. امام میتوند دوتایشو به یکی بدهد، مثل قصه مسلمی دوتایشو داده است به مسلمی، میتواند یکیشو بده، کافرم باید نون بخورد دیگه، گشنه است، میگه گشنه بیا برو رو این زمین کار کن نونه دا درار. اما آیا زمین در تملکش داخل میشد؟ جناب علامه میگه نه نمیشه. خب پس ببینید اذنی که دارد میگه اینه، دو تا اذنه، یه اذن در احیا، یه اذن در چی؟ تملک. جناب شهید آمده است میگه مراد از اذن این است که چی؟ مراد از اذن این است که آیا امام صحیح است اذن بدهد به کافر در احیا برای تملک؟ در جمعه مراد این نیست، دو تا اذنه، یه اذنه در احیا، یه اذنه در تملک. خیلی خوب میگه علامه اینو گفته، بل و فی اثناء کلام الکرکی ایزن، میگه این ادعای اجماع تو کلام جناب کرکی تو جامع المقاصدم بود که خوندی، و این کانت تحقیق و خلافه، اگرچه تحقیق خلاف قول علامه و کرکیست، چنین اجماعی وجود ندارد. خب و این فرمایش اینام تمام نیست، لظهور نس، چرا؟ میگه ما نسمون ظاهره و فتوام اصحاب بهش داده اند، لظهور نس و الفتوا فی کونهی، در این که احیا سببا شرعیا لحصول ملک، که احیا سبب شرعی است برای ملکیت، ما حصول شرایطهی، با حصول شرایطش. خیلی خوب هر که آمد احیا کرد با شرایطی که در کتاب احیاء موات گفته اند برش ملکیت حاصل میشد. التی منها الاذن ایزن، که یکی از این شرایط اذن امام است در چی؟ در احیاء، در احیاء اذن امام است در احیاء. سواءن، سواءن کان ایزن، سواءن کان المحیی مسلمن او کافر، میخواد محیی مسلمان باشد میخواد کافر. پس اذن در چیه؟ اذن در احیا. امام اذن در احیا داده باشد مثل اراضی مواد. خیلی خوب گفتیم در اراضی که آمره بالاصاله هست اذن در احیا نیست. خیلی خوب اونا ملک امام است. اما در اراضی مواتب الاصاله ملک امام است، اذن داده، فرموده است من احیا ارزن میتتن فهیه لا. توجه فرمودی؟ این فرمایش صاحب جواهر ختم کلام است، یعنی بیان ایشون صحیح است، نقدش بر شهید شهید صحیح است و فرمایش شهید بفرمایید محقق ثانی و شهید ثانی را به خطا برده است، بیان صحیح ختم کلام، فرمایش جناب صاحب جواهر در جواهر بود که خدمت شما قرائت کردم. حالا ادله عدم اعتبار اسلام محیی انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله. Thank you.